رخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
جناب دکتر، خیلی سریع میرم سر اصل قضیه. من با همسرم 36 ساله که ازدواج کردیم، 3 تا بچه داریم. همسرم به دفعات به من خیانت کرد و من هر دفعه گذشتم.
چرا؟
و آخری گذشتم به خاطر اینکه انقدر ابراز پشیمونی میکرد و خیلی سعی میکرد دیگه، میگفت من جبران میکنم، قول میدم. و منم شاید به خاطر همون ضعفای خودم و به خاطر اینکه بچه هم توی سنی بودن که نمیتونستم، فکر میکردم که خیلی پاشیده میشیم، بدتر میشه اوضاع احوال. و به هر حال همیشه احساسم این بوده که این یه کارهایی باز داره میکنه، ولی از اونجایی که به هر حال شاید خیلی زرنگ بود یا من شاید خیلی ساده بودم، به هر حال به جایی رسیده که تا هفته قبل که یه کار بسیار بدی انجام داد توی محیط خونه با مستخدم خونه و من یه دفعه احساس کردم که بهش شک دارم و یه وایس ریکوردر گذاشتم و رفتم بیرون از خونه. و بعد از اینکه برگشتم و این وایس رو گوش کردم، دیدم که بله، اون چیزی که همیشه فکر می‌کردم، چون من هیچ‌وقت ازش مدرکی حقیقتاً نداشتم. و وقتی که این مدرک رو بهش نشون دادم و گفتم، گفتش که من مریضم، من بیمارم. گفتم خب این همه وقت چرا نگفتی که من بیمارم؟ این همه وقت همش به من میگفتی تو تهمت میزنی، تو دروغ میگی، تو بیخود میگی و من رو متهم میکردی. به هر حال
هر دو ببخشید، الان چند سالتونه؟
من 52 سالمه، ایشون 62 سالشونه.
بله. خب
من الان تصمیم گرفتم که از ایشون یعنی جدا زندگی کنم، نمیخوام که طلاق بگیرم. و به همین دلیل الان مسئله من مسئله بچه هاست.
بچه ها چند ساله و جنسشون چه؟
بچه ها 30, 28 و 26.
پسران یا دختران؟
یه پسر یه دختر. و من از این که بخوام بهشون بگم خیلی احساس بدی دارم و نمیخوام، فکر میکنم خیلی تو روحیشون اثر بدی میذاره.
به من بگید ما با شما زندگی نصب کنید، با شما زندگی میکنن یا نه؟
نه، یکیشون، دوتاشون با ما زندگی نمیکنن، یکیشون با ما زندگی میکنن.
اون دوتایی که زندگی نمیکنن به چه دلیله؟
یکیشون ازدواج کرده، یکیشون هم تنها زندگی میکنن.
ولی همه در همون شهری هستن که شما هستی؟
یکیشون نیست، ما 4 تا هستیم.
میفرمولید. خب
الان به جایی رسیدم که احساس میکنم دیگه به هیچ فرد نمیتونم، یعنی خیلی به هم برخورده، خیلی احساس خیلی 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 بدی دارم و میخوام که دیگه باهاش زندگی نکنم. ولی از یه جهت هم اگر که بذارم برم و تنها زندگی کنم، مورد مؤاخذه بچه ها قرار میگم و اینا همیشه فکر میکنن که من مقصرم و من بابا رو گذاشتم رفتم، چون که خیلی از این بابت دوست دارن کانون خانواده رو که مثلا پدر مادر در کنار هم باشن. و من الان واقعا نمیدونم چی کار کنم.
به من بفرمایید که خود شما کار میکنید یا نه؟
من کارم بازنشست، یعنی که شرکت داشتم، بعد شرکتم رو دیگه تعطیل کردم و برای خودم سرمایه دارم که تأمین بشم.
نه، من الان دنبال اونم. نه، شما کوشش کنید سوال من جواب بدید، پیش بینی نکنید بس به چرا من میپرسم. بنابراین شما قبلا کار، چه مدتی شما کار میکردید؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال؟
من یه چیزی حدود 17 سال کار میکردم.
اوکی.
شرکت خصوصی خودم
بود. این شرکت خصوصی فقط مال خودتون بود یا با همکاری همسرتون و دیگران؟
خیر مستقل برای خودم.
همسرتون نوع شغل و کارشون چیه؟
ایشون شغل آزاد دارن.
به من بفرمایید اگر شما 1000 تومان در می آوردید در این مدت 17 سال ایشون چقدر در می آوردن؟
خب ایشون خیلی بیشتر.
من
دو برابر من.
اوکی.
دو برابر.
بسیار خوب. حالا اگر میشه فکری برای اون تلفن یا هر چی هست بکنید لطفا.
بله.
حالا به من بفرمایید شما در 16 سالگی ازدواج کردید. متوجهید؟
بله درسته.
و ممکنه من بگید این چه پدر و مادر شما داشتید که دختر 16 ساله رو شوهر دادن به مردی که 10 سال ازش بزرگتره؟
بله اشتباه خیلی بد.
نه من بحثم راجع به اشتباه نیست، من میگم این چه جور پدر مادر یعنی چه نگاهی به شما و ازدواج که یعنی شما کجا رفتید؟ خب ببینید شما یه جوری وارد یه خونه ای شدید که من اومدم یه نوعی زیر دست تو در حالی که بچه هستم و خب شما که آقای هستید برای خودتون، امیدوارم مثلا خوب باشید. حالا به من بفرمایید اولین باری که متوجه خیانت ایشون شدید تا و مطمئنید چند سال قبل بود؟
9 سال قبل.
آیا شما حرفتون این است که ظرف 9 سال قبل از اون خبری نبوده؟
احساسم به من میگفت هست ولی هیچ وقت نتونستم کاری براش بکنم، یعنی جرأتش رو شاید نداشتم که باهاش رو در رو بشم و همیشه انقدر کارهای خوب کرده، انقدر کارهای مثبت برای من و بچه رو زندگی کرده و آدمی بوده که همیشه نشون داده خیلی خوبه، به این خاطر من نتونستم دیگه.
نه اونو متوجهم. اولین باری که شما متوجه شدید چقدر مطمئن بودید و به ایشون که گفتید واکنش ایشون چه بود و چه کردن؟
اولین بار خیلی مطمئن بودم ولی ایشون گفتن که من نه اینطور نیست، ولی بعدن گفتن که من اشتباه کردم.
خب اون وقت بعدن این که گفتن پشیمانند و جبران میکنند واقعا مقصودشون چه بود؟ یعنی اینکه این کار رو دیگه نمی کنم یا به هر حال یه جوری دیگه شما رو راحت و راضی کردند و شما اونا رو در مقابلش آب نبات ها رو گرفتید حرف نزدید؟
ببینید یه مقداری میتونه هر دوتاش باشه
دو که آخه ببینید عزیز، نه یه زمانی هست که یه کسی همسری متوجه خیانت همسرش میشه، اون از اون بعد میاد یه کارایی میکنه، اینو میخره اونو میفروشه و به هر حال فرقی نمی کنه. یه زمانی است که نه، آنچنان در رفتارش و بود و نبودش و خبرش و اینکه کجا هست و کجا نیست و اطلاع دادن و اینا عمل میکنه. خاطر
این کارو نکرد.
بنابراین فقط به شما گفت که اشتباه شده و باز دو مرتبه شما نمیدونید، فقط شاید فقط زیرکتر و زرنگتر همون کارا رو میکرده.
بله درسته.
بار دوم که مدت قبل بود
جان؟
بار دومی که متوجه شدی چه مدت قبل بود؟
یه هفته 10 روز پیش.
نه متوجه، یعنی فقط 2 دفعه این شما متوجه اشکال ایشون شدی؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید این خانمی که تو خونه شما کار میکردن چه مدتی اونجا کار میکردن؟
یه چیزی حدود 2 سال.
کسی اونجا دوربر شماست؟
نه درست شد قضیه، نه الان درست شد.
2 سال با شماست. این خانم چند سالشه؟
یه چیزی حدود 37 سال.
آیا هیچ شکل و فرمی چیزی داره که شما در مقام
به هیچ وجه؟
آیا فکر میکنید که این رابطه چه مدتی است که وجود داشته؟
فکر میکنم شاید یه حدود 10 ماه باشه.
خب وقت پاسخ به اون خانم که دیگه با شما کار نمی کنه اونجا که نیست؟
خیر درست.
ببینید من اولا میخوام چیزی به شما بگم، احتمالا بچه ها میدونن.
نه اصلا مطمئنم که نمیدونن.
غیر از شما الان چه کسی این ماجرا رو میدونه؟
غیر از من هیچ کس نمیدونه. من با هیچ کس درمیون نداشتم.
خب شما به ایشون وقتی گفتید چه کنیم پاسخشون چه بود؟ هیچی من دیگه این کارها رو نمی کنم؟
بله بله، که اشتباه بود و جبران میشه و بعد دیگه من مریضم و کمک کن که من برم خوب بشم درست بشم.
خب من فکر میکنم، ببینید عزیز، علت این که تا به حال شما این گونه عمل کردید متاسفانه همون نظریست که من دارم، یعنی چهار تا اصلی که اسمش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران، یعنی اونا بود. الان شما در وضعیتی هستید که با برملا کردن این موضوع و توضیح دادنش خیلی چیزها رو خراب میکنید بدون که هیچ چیزی توش ساخته بشه. حالا اگر بهش بگید که ما با هم زندگی میکنیم ولی دیگه تو هیچ کاری به عنوان همسر با من نداشته باشید، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
ببینید ایشون شاید قبول بکنن ولی من دیگه نمیتونم بپذیرم. ببینید من خیلی به من هم برخورده، هم احساس بسیار بدی خودم نسبت به خودم دارم، که یعنی این مدت چقدر من تمام این دروغ ها رو همش گوش دادم و باور کردم و چقدر آدم ساده لوحی بودم و اصلا نمیخوام نقش قربانی رو بازی کنم، بگم که من نمیدونم گول خوردم یا عمرم رو گذاشتم. نه، به هر حال 3 تا بچه دارم، زندگی دارم، فقط میتونم اینو نداشته باشم، اینو از زندگیم حذف کنم. فقط مسئله من به راحتی میتونم حذفش کنم، میدونیم، چون دیگه احساس من همیشه خیلی دوستش داشتم، یعنی وقتی که باز هم این اتفاقا میافتاد، باز هم به نوعی یک ارتباط عاطفی میتونستم باش برقرار کنم، ولی متاسفانه الان چیزی که هست اینه که دیگه اون ارتباطه رو ندارم به هیچ وجه، یعنی خودم از درون دیگه نسبت بهش بسیار بسیار، یعنی اصلا نه دلم میخواد ببینمش، نه دلم میخواد اصلا بدونم کجاست، یعنی احساسم چون به این شکل شده خودم الان با خودم نمیتونم.
نه متوجهم عزیز، نه من فقط دارم جنبه های مختلف چک کنم. بذارید ازتون بپرسم. ببینید عزیز، این که شما میفرمایید من اون رو نمیخوام، اگر درست مثل این بود که فرض بفرمایید که یه زخمی توی بدن شما بود، میگفتید میخوام روش یه باندی بگذارم یا برش دارم، بله، فقط میشد شما و شما، ولی ماجرا این است که با رفتار شما و حوادث و اتفاقات بعدی این موضوعی نیست که در حوزه فقط شمای تنها یا شما و همسرتون بمونه، بلکه به بچه ها و بقیه بلافاصله درس پیدا میکنه و بعدا رفتار شما بنابراین به یه جایی رسیده که عزیز، حالا بعدا رو خط رادیو تونم که شاید از یه نظر بدتر، در حقیقت دیگه موضوع رو نمیشه پنهانش کرد. یعنی شما بیاد با این فرض حرکت کنید که این موضوع دیر یا زود یه جوری یا جداییتون یا چرایی جداییتون آشکار میشه. چقدر فکر کنید برای اون آمادگی دارید؟ برای که ابتدا اشاره کردید به ماجرای بچه ها و البته حرفی که ایشون میزنن متاسفانه حرف درستیه ولی موجه نیست، یعنی ایشون میتونن واقعا بیمار باشن ولی بیماری نیستن که به دلیل بیماری بدن تبرئه بشن، یعنی همه ما وقتی اشتباه و گناه و خطایی میکنیم میتونیم بیمار باشیم ولی موارد خاصیست که به بهانه بیماری میشه این کار کرد. در امریکا وقتی که دادگاه‌های بسا 100 نفر میرن ادعای بیماری میکنن، البته اونم تازه بیماری حساب شده، ولی همین جوری که ای بسا از 10,000 نفر یه نفرم قبول نمیشه، ولی تازه از 100 نفری که شک پیدا میشه که آیا اینا در لحظه ارتکاب جرم مطلقاً تفاوت خوب و بد رو نمیدونستن، کاپتن به ما همسرتون مرتبط نیست، تازه از 10 تا 9 تاشون رو دادگاه نمیپذیرن، همچنان اونها رو محکوم میکنند و مجازات. بنابراین ماجرا این که من بیمارم حرف درستی است ولی حرفی نیست که ایشون رو تبرئه کنه، اون همچنان اشتباه ایشون یا خطا یا کار بد ایشون یا هرچی بکنی نامشو بذاری سر جای خودش میمونه، ولی ماجرا این است که این راز از پرده بیرون افتاده یا بیرون خواهد افتاد عزیز، و اینه که من شما باری زاری ساجون نخب میفته، برای که اگر شما بخواید، مگر اینکه شما بیاد بگید ما دیگه از این بعد یه نقشی بازی میکنیم جلوه همه از جمله بچه ها که گویی اتفاقی نیفتاده، ولی من فکر نمی کنم توان این رو یک شما داشته باشید. حالا عرض می کنم چرا، و دو با اومدنتون رو خط رادیو دیگه این کارو بتونید بکنید. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون ادامه بدید. زمان لطفاً اون تلفن اینا رو اگر ممکنه قطع کنید. شنگ رجمن با ما باشید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد.
سلام. خب توی مدت به چی فکر کردید عزیز و چه سوالی یا چه موضوعی رو مایلید مطرح کنید؟
مایلم در ارتباط با این که من همیشه میدونستم که، یعنی به صحبت‌های شما در ارتباط با بخشیدن و خیانت خیلی گوش میکنم، یعنی سیدی های شما تو خونه، تو ماشین، همه جا هست صدای شما، و به این نتیجه رسیدم که من اگه بخوام حال خودم رو خوب کنم باید از این آقا جدا شم. تنها چیزی که میتونه حال منو خوب کنه اینه که من دیگه به هیچ وجه در کنارش نباشم، و برای من اصلا هم مهم نیست که بخوان دیگران متوجه بشن، چون من حتی تهدیدش کردم، گفتم من تمام این سیدی ها و صدای تو رو که دارم اینو من میبرم تمام دوستات بشنون، چون کسی باور نمیکنه اینو. این آدم کلن پرسنالیتیش طوریه که هیچ کس نمیتونه اینو باور کنه که این یه همچین موجودیه. و من از اونجایی که مورد همون اتهام این که ترک کردم ایشونو قرار میگیرم، پس اینو میبرم به اونا میذارم که ببینن در نهایت اگر به جایی برسم که یعنی دیگه راه چاره ای نداشته باشم.
البته من متوجه هستم عزیزم، ولی ببینید من متاسفانه مجبورم با تون موافق باشم. این که میگم متاسفانه برای اینکه دوست ندارم، نه شما این زندگی دیگه قابل ادامه به عنوان زن و شوهر نخواهد. یعنی با وجودی که در یه محیطی مانند ایران هستید و با اون باورها در حد و سطحی که شما هستید، این زندگی نخواهد شد. پس بنابراین باید جدا بشید. اما میتونه مطلب به این صورت باشه که ما هر دو به این نتیجه رسیدیم که جدا بشیم و هیچ حرفی برای گفتن به هیچ کس نداریم و پاشم محکم بیستید و درگیر نشید که بخواید چیزی رو اثبات یا رد کنید. و در خصوص بچه ها هم برخلاف تصور شما، من مجبورم اینو به شما بگم، برخلاف تصور شما بچه ها میدونن. یعنی برای که من صدها بار در مواردی از این قبیل گیر کردم و بچه ها گفتن اینو میدونستیم، ولی موضوع رو اونا یه جور دیگه میبینن و یه جور دیگه برای خودشون توضیح میدن یا توجیه میکنن. و بنابراین اون مسئله، اگر شما مسئلتون بچه هاست، شاید در تحلیل نهایی مجبور شید به بچه هاتون بگید پدر، نه اینکه با جزئیات، ولی این چنین کرده، خودش هم قبول کرده، بنابراین تموم شد. در نتیجه اونا رو در وضعیتی قرار میدید که اونا دلیل اول و اصلی شما رو بدونن. من در ارتباط با بچه ها میدونم، ولی نه با همسر یکی از فرزندانتون. اگه اشتباه نکنم گفتید ازدواج کرده، فقط هر اونا بدونن و دلیل این است و راهی هم نیست. اینکه ایشون باید برن کمک بگیرن برای برگشت شما کافی نخواهد، برای که مواردی از این قبیل اونم به گونه ای که شما ببینید، یه زمانی است که انسان خبر داره، یه زمانی است که انسان یه اطلاعات حسی دست اول داره، اونا شما رو رها نمی کنه عزیز. یعنی اون گفتگوها، اون چیزها شما رو ول نخواهد کرد. چیزی نیست که شما جان
همیشه همین بود، یعنی همیشه من این حس و نسبت به ایشون داشتم و ایشون با بدترین حالت بارها نشستم باهاش خیلی خیلی منطقی هستم، گفتم ببین تو کمکم کن که من این حسای بد از من بره، بذار که من این حس شک و تردیدم خوب بشه. ما که همه چیزمون خوبه، یعنی واقعا زندگی ایدئالی داریم، من یعنی همه جوره من راضیم از این زندگی، ولی بذار این حالمونم خوب بشه. و این هیچ وقت گفت این مشکل توه. من بارها بارها، یعنی من تو سن 45 سالگی تازه رفتم روانشناسی خوندم، مدرک کارشناسیمو گرفتم، کلاس ها هر کلاسی باشه من شرکت میکنم بخواد اینکه بتونم خودم رو یه ذره پیدا کنم، بشناسم، ببینم شاید اشکال کار از من باشه. و دیدم که نه، در نهایت همیشه دوست داشتم که من اشتباه بکنم. یعنی اون هفتم که من گذاشتم رفتم، تمام مدتی که داشتم میمدم گفتم خدایا میشه این دفعه من اشتباه کنم، و وقتی دیدم درسته فهمیدم که تمام اون احساسات من درست بود و این سالهای سال این احساسات منو با بدترین لحن و بدترین چیزایی که خودش لایق خودش بود به من میگفت این حرفا رو، و اینها منو خیلی داره اذیت میکنه. یعنی باور کنید الان حالت خیلی خوب منه که تونستم امروز با شما صحبت کنم.
نه من به نظر من شما چاره جز جدایی ندارید عزیز. حالا اینکه به چه سبک و شکل و فرمی باشه اون رو اون دیگه برمیگره به خیلی چیزا که برخ از قد اهمیت چندانی هم نداره و ضمن نمیتونید اون رو تبدیل به یه موضوعی بکنید. به بچه‌ها هم به نظر من ناچارید مشخص بگید. من نمیخوام مدرک شما رو بشنوند ولی اونا باید مطمئن بشن که این اتفاق افتاده و نه اینکه حق رو به شما بدن، کوششی در جهت برای رسوندن و برگردوندن شما به هم نکنن و یا برهان حرفایی نزن. گرچه مطمئنم خودتون بعدن تعجب خواهید کرد که چطور بچه‌ها در این زمینه متاسفانه میدانستن، نه اینکه از شک شما خبر داشتن، از اینکه باید خبری باشه، حالا وارد جزئیاتش نشدن و همین. ولی من فکر نمی کنم، البته هم شما هم ایشون احتیاج به کمک دارید برای اینکه بتونید این بحران و طوفان رو بگذرونید، ولی اینکه شما کنار هم بعد از این قرار میگیرید من شک دارم و اگرم باشه بیشتر میتونه به هر دو آسیب بزنه تا مفید باشه. و ضمناً امید من این است که دیگران هم بپذیرن که آدم ها همه با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند و برای شما این اتفاق به این صورت افتاده و همین، و خودتون رو درگیر اثبات و رد یا درگیر هیچ بحث و گفتگوی نکنید و حتی درباره دوستانتون هم حرف این است که به هیچ وجه مایل نیستم هیچ حرفی بزنم یا بشنوم. یعنی به دوستتون هم حتی خواهرتون برادرتون هر کی هستن حرف این است که برادر خواهر اگر راجع به مسئله ازدواجم یا فرض کنین جدایی یا طلاقم بخوای حرف بزنی از حالا بهت میگم بسیار متاسفم، منو ببخش ولی من قطعت میکنم. فقط کن یعنی چون این گفتگو در حقیقت مثل این که به کسی بگید کار رو بردار بیا حالا باز تو بدن من بگرد ببین چیز دیگه پیدا میشه یا نه، یعنی فقط آسیب زننده است و همه چیز رو بدتر و بدتر میکنه. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه چوب رو با یه اره تیز میبرید و در نتیجه فقط همون بریدگی است. یه زمانی هست که اینو میشکنیدش تمام تیکه تیکه‌هاش از این ور و اون ور است و اون باعث مسئله و زحمت. خیلی از اوقات این بریدن هاست که باید تمیز و به یک اعتبار مشخص انجام بشه و الا این کش و واکش ها کار دستو میده. و اونگونه که به نظر من میرسه، متاسفم که اینو میگم، شما از نظر روانی در ارتباط با ایشون مردید و بنابراین این که شما را آدم ببره مهمونی و اونجا بخواید ادا در بیارید که همچنان زنده اید اصلا غیر ممکنه و اصلا هم دنبال این نباشید که کسی بتونه این مرده رو زنده کنه. اون مرد، تموم شد. برای که برخی از چیزها انسان رو میشکنه و پایان کاره. من تو همون سیدیایی که اشاره کردی بارها با دوستانی تو کار تراپی روبرو شدم که تعجب کردم که چرا این دوتا میخوان از هم جدا بشن. رفع متوجه شدم که 7 سال قبل یکی از اینا مرده و فقط تشییع جنازش به 7 سال بعد موکول شده و الا 7 سال بوده که این آدم مرده زندگی میکرده. و به همین جد
کاملا درست میفهمم.
بنابراین به همین جهت است که حتی یه فیلمی رو همیشه هم عرض کردم، من ارنست همینگوی رو یادم عجیب و غریب و یه توانایی فوق‌العاده برش برای فهم زوایای پیچیده ای انسان دارم و همین هم که بالاخره کار دست شد، فیلم قاتلینش رو کیلرز اگر بتونید ببینید، اونم نشون میده که چگونه دوتا قاتل اجیر میشن، بهشون پول میدن برن یه نفر رو بکشن که اون یه معلمی بوده. وقتی میرن بکشنش میبینن هیچ مقاومتی نکرد و حاضر بود بمیره و خب اینا به این فکر میفتن که این آدم باید از قبل مرده باشه، پس باید یه داستانی پشتش باشه. دوتا قاتل را میفتن که ببینن چه شده و اونجاست که فیلم در حقیقت شروع میشه. و به همجاست که بسیاری از اوقات ما در زندگیمون عزیز یه جایی میرسه که در یه چیزی میمیریم، درست کسی که دست اونو قطع میکنن و دیگه هیچ وقت این دست دست ما نیست و با ما نیست و نمیتونه دست من و شما باشه، امکان برگشتش هم نیست. مواردی از این قبیل مثلا به گونه‌ای که شما دارید توصیف میکنید اتفاق افتاده، موارد مردنه، مسئله نابود شدنه. این نیست که شما بخواید یه چیزی رو همچنان زنده نگه دارید مادام که در اون چارچوب مرگ و زندگی نگاه میکنید. بله یادمی هم که مرده هنوز جسدش از نظر مادی اونجاست یا بعداً تبدیلش همچنان در جهان باقی میمونه، ولی دیگه شما با اون آدم روبرو نیستید. و به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید و با نگاه و نظری که همکنون خیلی بیشتر میشه شما رو شناخت، به نظر من این رابطه نمیتونه ادامه پیدا کنه. اینکه حالا میخواید چگونه تمامش کنید یه مسئله است، ولی اینکه دیگران رو درگیر کنید چون هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. در حقیقت با هر گفتگویی، با هر برهم زدنی، حال بد، احساس بد و نگاه و نظر بدی رو برای دیگران به وجود میاره. به همجه است که من بسیاری از اوقات دوستانی رو دیدم که البته در اینجا خیلی ساده تر است، جدا شدن و گفتن نمیخوایم با هیچ کس حرفی بزنیم و نمیخوایم از هیچ کس هیچ حرفی، پندی، اندرزی، نصیحتی به هیچ شکل و فرمی مستقیم و غیر مستقیم بشنویم، و اگر گفتید اون لحظه آخرین لحظه است که من با شما حرف میزنم یا من در اون جایی که شما هستید میمانم. و بنابراین باید خط رو کشید و یک بار برای همیشه این پرونده رو بست. این کار رو فقط باید برای که حتما حرفایی برای گفتن و شنیدن دارید با تراپیستتون در میون بگذارید و اونم با شما راه بیاد تا اینکه بخواد شما رو معالجه کنه یا بهبود ببخشه. یعنی این از اون مواردی است که مسئله تخلیه همه این چیزایی که در وجود شما جمع شده همچنان ادامه داره و بنابراین یه مدتی طول میکشه تا خالیتون کنه و اون وقت است که آسودتون میکنه. بعدم به هر حال انسانی است با همه کم و کاستی‌هاش، انسان ناقصی است با همه عیب و ایراداش، ولی معناش این نیست که چون اون عیب و ایراد داره ما باید بمونیم و به خاطرش رنج بکشیم، بلکه خودمون رو کنار میکشیم. درست مثل اینکه یه چاقویی است که به بدن هر کدام از ما بره میتونه آزاردهنده و کشنده باشه. ما فقط جامونو عوض میکنیم، ولی نه خودمون رو نفع میکنیم نه او رو و نه احتمالی که در اونجا است. به هر حال متاسفم از اونچه شنیدم، ولی اگر شما من میفرمایید چه کنم یا چه خواهد شد، به شما میگم نه، شما در این رابطه به گونه ای که بیان میکنید تمامید عزیز. یعنی این ماجرا ماجرای مردن است، از بین رفتن و دیگه براش کاری نمیشه کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خودشون هم اینجا نشستن، شما فکر میکنید باشون صحبتی دارید؟
نه، اگر آقا من فکر میکنم این همین مطلبی که خدمتتون گفتم، یه چیزی است که تمام شده است عزیز. یعنی آنچه که اتفاق افتاده تمام شده است، فقط مهمش این است که اون رو برای اصطلاح انگلیسیش کلین، تمیز ببریدش، و الا اگر بخواید به همش بریزید گرفتاری است. اینکه ایشون و شما هر رو کمک میخواید حرفی نیست، ولی کمک در مسیر تغییر گذشته و بازگشت شما به زندگی ممکن نیست. این که شما یه روزی بخواید،
من مطمئنم بله، یه روز... چون خودشون اصرار دارن با شما صحبت کنن، من گفتم که
من اگر ایشون اصرار دارن حرفی ندارم، فقط بگذاری ما پیام ها رو بشنیم، بعد از پیام ها من در خدمتتون هستم.
خیلی
ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاور مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
شما بخیر عزیز من. صحبت هایی که شما عزیز با همسرم میکردید من یک طرفه گوش میکردم. یه سری مسائلی که مطرح میکرد، یک سری که نفتن کل مسائلی رو که مطرح میکرد همهشون هم درسته، نمیتونم ردش بکنم ولی بخوام دفاع بکنم از این مسئله.
من میتونم خواهش کنم کمی بلندتر اگر صحبت کنم؟ ممنونتون میشم، مرسی.
من یه مقدار به قول محروف دپرس هستم به خاطر.
نه میفهمم، متوجه.
آره. بعد یک نکته ای که هستش، من هر وقتی در رابطه با این مسئله این نگاهی که به قول من این اتفاقاتی که پیش میاد این شکلی بود که همیشه، یعنی این مورد رو مطرح میکنم، همیشه این نگاهی که بی توجهی، هر بی احساسی که نسبت به من میکرد من خودم رو خودزنی میکردم. یعنی یک حالتی این شکلی داشتم، مثل این که به من یه به قول من یه نگاهی دیگه ای بشه، بعد من خودم بخوام بزنم به در و دیوار و آشغال و یا تیغ بزنم به خودم یا برم مواد مخدر استفاده بکنم. یه همچین حالتهایی اینطوری داشتم تا بخوام مثلا خودم رو جمع جورش بکنم. در رابطه با مسئله یه تحصیلی هم که مطرح میکن، این چیزی بودش که این مشکلی بودش که در درون من همیشه این اتفاقات میافتاد و من همکاری با اون به خاطر اینکه نیازهای روحی روانی خودمونو بتونیم درمان کنیم، من همیشه مشوق این بودم و یکی از مشوقای گوش کردن به سی دی های شما همسرم هم بودش که من به هر حال با اینکه مخالفت میکردم در یه مقطع زمانی از روی عدم آگاهی هایی که نسبت به شما داشتم باعث شده بودی که ما به قول معروف این دوره رو طی بکنیم، ولی به هر حال من به قول معروف
بذارید من شما رو متوجه بشم. آیا واقعا رابطه احساسی عاطفی خودتون رو با همسرتون دور از اون چیزی
داشتم؟
نه میخوام بگم که مشکل چه بود از ناحیه ایشون، یعنی در ایشون چه
از بابت نیازهای من. مثلا من یک لحظه نمیدونم، حالا شاید برگرده به ژن ما، پدر من، برادر من، یا درون گذشته ما کم حالتایی بود، یک حالتایی به خصوصی در ما یک مقطعی لحظه پیش می اومد، میبایستی من مثل اینکه یه آتیش گرفتم در جا، میبایستی به قول معروف یه آتیش روی من یه آبی میریخت. یه همچنان وقتی که اون حالت در من به وجود می اومد، این این حالت اگر با من یک حالت دیگه می شد من شاید اون لحظه دور می شدم، ولی اینو با خودم به یه جای دیگه می بردم و قدم آقای دکتر مثلا پسترین چیزها همیشه مطرح زبون، چون نگاهی این گونه داشتم که همسر من بسیار متواضعه، هیچ وقتی هیچ کسی نمیتونستم. حالا این یک نوع مشکل روحی روانیه، این کاملا مشخصه، ولی نمیدونم چرا مثلا اینطوری بودم.
بذار من براشون توضیح بدم. صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. ببینید حالی که شما دارید توصیف میکنید متاسفانه در افراد هست، یعنی افرادی هستن که به دلیل آسیب‌های سخت و سنگین کودکی در شرایطی قرار می‌گیرن که درست مانند آدمی که داره خفه میشه و باید یه جوری سرش رو از زیر آب بیرون بیاره یا از یه روزنه بیرون بکنه و الا از پا در میاد قرار می‌گیرن و اون ارج و اون فشاری که روی اونا هست اونا رو وادار به کاری می‌کنه که برخی از وقت اصلا هیچ معنایی نداره، فایده‌ای هم نداره، ولی برای تخلیه و برای اینکه نفس باز بشه، درست مثل آدمی که غرق شده یه مقدار آب از دهنش میاد بیرون، مثل اینکه اون موقع بعد از اون میتونه نفس بکشه، اون کار میکنن. من متوجه بیماری شما اگر اینگونه بودید هستم، یعنی به یه جایی میرسیدید که این تخلیه رو احتیاج داشتید و این تخلیه در جهت لذت نیست بلکه دفع درد و رنجه و در این حالم در جایگاهی نیست که اصلا با زندگی عادی شما در ارتباط باشه، درست مثل نوع آخر ارتباطی که داشتید. اونو من میفهمم، حتی من مراجعین یا بیمارانی داشتم که این رو در نشان دادن بدن خودشون به دخترها داشتن، حتی با وجودی که استاد برجسته‌ای بودند و از بزرگترین دانشگاه امریکا مدرک دکترا داشتن، حتی در چند ثانیه خودشون رو به یه دختر اونم تو تاریکی در یه جای نشون میدادن چند ثانیه و میرفتن و مانع این کار خودشون نمیتونستن بشن. به همجد بود که حتی برای اینکه اون ارج، اون فشار اونها رو به همچی طغیانی وادار نکنه، یه لباسی تنشون از جانب پلیس کرده بودن، یعنی از نظر دادگاه که باز کردن لباسشون برای نشون دادن بدنشون چند دقیقه یا حتی تا 20 دقیقه طول میکشید. از نظر علمی و به نظر من شما تو اون چارچوب قرار میگیرید، ولی اشکال کار دو چیز عزیز، یعنی اینکه این بیماری رو باید معالجه میکردید و در دادگاه های امریکا با وجودی که از این واقعیت بیماری خبر دارن کسی رو تبرئه نمی کنن، یعنی گناه یا جرم سر جای خودش باقی میمونه. یعنی اشکال کار من در گفتگو با همسرتونم اینجا بود که اتفاقی که افتاده، مثلا با توجه به این که ایشون نه اینکه سند و مدرکی داره، آدم میتونه سند و مدرک داره، آدم میتونه دیدار دوتا آدم رو فیلمش رو داشته باشه که رفتن منزل همدیگه، ولی ایشون مطالبی رو شنیدن اینطور که من فهمیدم ایشون که گفتگوهایی بوده که اون از ذهنشون پاک شدنی نیست و اونجاست که اون کاردیست که به رابطه شما زده شده. بنابراین یه موضوع مسئله حتما من میپذیرم گرفتاری و در حدی که ایشون توصیف کردند و خودتون میگید بیماری است، یعنی یه پدیده است، ولی اشکال کار این است که خارج از کنترلتون نبوده. بعدم مسئله‌ای که ایشون تایه حالا سالها داشتن، حالا یه چند سال اخیر یا در این مدت که با شما زندگی میکنن، این اواخرش این بودی که شما ایشون رو متهم به سوء زن و اینکه تو هستی که عیب و ایراد داری میکنی و اینجاست که متاسفانه جرم شما رو مضاعف میکنه. خودتون راجع به این چی فکر میکنید؟
میگفتم که عزیز
بلندتر لطفا جان،
من هیچ وقت نگفتم که تو خودت مثلا این گونه که تو به من میگی تو خودت هستی، ولی من بهش میگفتم که تو بیتوجهی، یه بالشتی توی تختمون یک طرفه هستی، با من این گونه هستی، به من بیتوجهی، به من نگاه اون همسری نداری. و من گفت تو مثلا تو اینطوری هستی.
آخه ایشون که این همه از شما و از زندگیشون همه چی دارن تعریف میکردن، چطور به شما بی‌اعتنا بودن؟
خب ببینید اینا هست، نمیدونم، میخوام به قول معروف زبون حقوق‌بازی میخوام به کار ببرم.
نه نه اون کار نمیکنه با
من. این حال این چیزی که مطرح میکنه اینا چیزایی هستش که وجود داره دورهای مختلف. من حتی باور کن که کافور میخوردم یه مدت، رقیقش میکردم از این.
یعنی شما واقعا فکر کنید تمایل جنسیتون بیش از اون حدی بود که ایشون مایل به داشتن رابطه با شما بوده؟
بله بله.
خب اون که وقتی میدید بس... جان
یه حالت های این شکلی برا من بودش. بعد من اصلا نگاه مثلا زن و اینا برا من چیز نبودش که یک فردی مثلا یک نگاهی یک فرد زیبا و خوشگل اینا هیچ وقت اینطوری هیچ وقت نگاه نمی کردم به هیچ، چون برای من مشمعت کننده از این بابت بودش که یک فردی رو مثلا همردیف مثلا همسرم انتخاب بکنم، اصلا تو این ماه به هیچ وجه نبود. هیچ وقتی تو به سراغ همچین تیپایی نمی رفتم. یک مقطع زمانی در ذهن من مثلا به خاطر اینکه ذهنم رو ارضا بکنم، حتی در شرایط بستر بودن، اسم افرادی رو که در ذهن گذشته من بود مطرح میکردم. اون دوره رو پشتر گذاردم، خیلی با خودم کلی رفتم.
یعنی بلند میگفتید یا تو دلتون میگفتی؟
نه بلندم میگفتم.
یعنی ایشون اسم ایشون نسب کنید ایشون اسم خانمای دیگر هم میشنیدن در وقت رابطه؟ من نفهمیدم اتون. یعنی شما وقتی با همسرتون رابطه داشتید نام خانمای
خراب بودم آقای دکتر؟ من دهها گذشته خیلی خوب شدم، مشابقه در ارتباط با همین مسئله تحصیلاتشم بخونه، باور کن عمدترین مسئله بودش که این آگاهیهاش بره بالا که بتونه به من کمک بکنه. من در تمام زمینه ها بین همه بچه ها همه کسا منو به قول من متفاوت میتونن، شاید این بیماری هم متفاوت هستش از این بابت. بازم این کلماتی که به کار میبرن چون پیش من هستش از این بابت، اینا رو معیارهای حقوق بازی من
میبرن. نه 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 من نمیبینم.
من اگه تو رو از دست بدم
نه 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 سب کنید، من اصلا شما رو نه، من کاملا با این مشکل و بیماری آشنا هستم عزیز. یعنی من کاملا میدونم که برخی از اوقات این پدیده ایست که در ذهن و به صورت یه اعتیاد عرض کردم یه استاد برجسته از هر اگر کسی با کسی رابطه جنسی داشت ایشون فقط باید میرفت خودشو نشون میداد دو ثانیه سه ثانیه، در حالی که حتی وقتی بدن خودشو نشون میداد حتی تحریک هم نبود که فکر کنیم اصلا چیزی بود، فقط یه خانمی رفته متوجه شد یه آقایی شلوار خودشو جلو اون پایین کشته دو ثانیه و رفته، ولی جلو این کارو نمیتونست بگیره. یعنی من باش که کار میکردم حرفش این بود که من وقتی پشت فرمون هستم باید اولین پارکینگ اولین جایی که میتونم یه خانمی رو تنها گیر بیارم که بعدم بتونم برم و پیدا کنم. اصلا کسی مورد نظرش نبود، یعنی اون آدمی اصلا نبود که فکر کنین ماجرا باشه. و شما رو متوجه هستم و به همجاست که اون رابطه با خدمتکار خانتونم به این صورت در میاد، ولی باز حرف من این است که شما با یه همچین مشکلی باید به دنبال راه حل میگشتید و این راه حل این نبود که فقط تمایل جنسی رو در شما کاهش بده. موضوع شما تمایل جنسی نیست، موضوع شما گره خوردن حالات خفه کننده و آزاردهنده است که شما رو از کنترل عادی که مغزتون کار بکنه خارج میکنه. ولی اشکال کار اینه که عزیز من بدونی که خودم بخوام چاقو رو به قلب یه نفر کردم، من متوجه نشدم، فکر کردم فرض کنید یه فقط یه لباسه، ولی نبودم نمیدونستم که پشتش یه آدمه. اشکال کار مرگ همسرتون.
من فکر میکنم آگاهانه هم یه قسمتش میتونه یه مقدار لجبازی های اینگونه بوده، نمیدونم چرا همچه حالت هایی. نه این نیستش که ناآگاهانه، میتونه این حالت به قول من تو ضمیر ناخودآگاه من نشسته بود. من چرا مثلا همچه گفتم مثلا این حالت ها رو حالت های عادی میگفتم که خب این فرد افرادی که اصلا اینا رقمی عددی کثیف یه چیزی که نیست، مثل که مثلا یه حالت توفاله است، این نمیتونه همردیف همسر من باشه که من مثلا بخوام مقایسه این گونه باشم که بخوام همبستری داشته باشم. به هر حال من الان دیگه نمیتونم صحبت کنم.
نه متوجه هستم، نه من میفهمم. به نظر من فقط من یک مطلبی رو از شما میپرسم، اون به دلیل آیا هیچ وقت بوده که همسرتون در طول زندگی یا حتی قبل از ازدواج با شما کاری کرده باشن که خشم و تنفری رو نسبت به ایشون شما داشته باشی؟
نه اصلا.
ببینید مثلا فرض کنید ایشون از یه آقایی تعریف کرده، اصلا تعریف کرده، یا یه چیزی درباره وقتی 14 سالش بوده گفته که نوعی خشم و کینه رو برای گرفتن انتقام در شما به وجود آورده، یا هیچ وقت ایشون هیچ کاری نکرده که شما رو ناراحت کنه؟
هیچ وقت.
اوکی. ولی بی‌توجهی ایشون در چه حدی بوده؟ یعنی یعنی ایشون اینقدر درگیر بچه‌
اون اصلا مهم نبود، ولی برای من خیلی مهم بودش. الو؟
بر من میشنوم تو. برای شما
خیلی اون مثلا اگه من یک وقتی مثلا بغلش میکردم، اون اگه به من پشت میکرد، تصور من بود که مثل که یکی به من یه چاقو زده. اصلا بی نهایت اصلا منزجر میشدم، اصلا یک لحظه باور کن مثل یک آدم وحشی میشدم. ولی باز
خیلی اصلا. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 4 تا برادر بودیم، یه خواهر.
شما چندمی هستی تو این 6 تا؟
من وسطی هم.
بلی سومی هستید یا چهارمی؟
سومی.
بله. شما چند اندازه ارتباط شما با پدر و مادر یا خواهر برادر هیچ کدوم هست که یه مقداری حالت مهر و کین یا لاو هیت ریلیشن، عشق و تنفر باشه؟
من چون به خاطر پدر مادر برادرم معزز دارم، گذشته خیلی با هم خوب بودیم در دوران با قول معروف سنین 10-12 سالگی، ولی بعد اون نه، خیلی تنفر، ارتباط به هیچ وجه نداشتیم، قهر بود و خشم و کینه بی نهایت.
یعنی طلاق گرفتن یا اینکه چیز دیگری بود که؟
نه چیز دیگری، مسائل به قول معروف خانوادگی، حسادت ها، دوری، سری مسائل به قول معروف عمومی.
بله متاسفانه سر یک ساعت شده این تلفن های ایران قطع میشه. من فقط میخوام شنوندگان رو به این موضوع توجهشون رو جلب کنم که در زوایای پنهان وجود برخی از ما چیزی هست که درست مثل آن چیزی که علت مرگ میشه، یه قده سرطانی که پیش میره و کار دست آدم میده، و با توجه به آنچه که در زندگیشون و کودکی بوده، این دوگانگی عشق و تنفر و در این حال یه مقدار تخلیه روانی نه فقط تمایل جنسی ایشون رو به اینجا رسونده و کشونده. و متاسفانه من تو کار روان درمانی تراپی با مواردی از این قبیل روبرو شدم و همینطور که ایشون هم اشاره کردن توش واقعا موضوع رابطه جنسی و داشتن رابطه یا احساس یا لذت نیست. و البته درسته که یه توهینی متوجه اونا بود که با ایشون در ارتباط بودن، ولی اونا نمیخوام تکرار کنم، ولی واقعیت مسئله این است که من افراد دیدم که با همسرشون حتی روابط خوبی هم داشتن، اما همچنان از داشتن روابطی از این قبیل با یه آدم کثیف، با یه قسم از کثیفی، کثیفی حتی بدنی، آدمی که بو میده، یه آدمی که نفرت انگیزه، به دلایل بسیار، که یکی در حقیقت گرفتن انتقام از اون آدمه که ببین تو مثل اینی برای که من با تو رابطه دارم، با اینم دارم، و دوم لیاقت خودش رو که من بیش از این در جهان ارزشی ندارم و در اون حد و سطحم. با بیش از 27 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، همیشه عرض کردم با مواردی روبرو شدم که برای اولین بار بعد از این همه مدت و بقیه کارها روبرو میشدم، به این پیچیدگی وجود انسان رو نشون میده و نشون دهنده اینه که ما چقدر درباره خودمون همدیگر کم میدونیم. برحال متاسفم از آن چه شنیدم، متاسفم از که تلفنشون قطع شد. حالا اگر یه موقع دیگه خواستند و هر دو آمدند، نه از این جهت که شاید بشه براشون کاری کرد، من جاست که اونو توصیه نمی کنم، ولی به جهت این که شاید دیگران متوجه یه چنین جنبه هایی بشن باشون صحبت رو خواهم داشت. برحال بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر آقا من اینو نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودرنویس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
77 لاکی 7 پیام شایانی.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و یا بیمار رو همین امشب سه‌شنبه 28 از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه برای تمام 24 ساعتش که از 28 سال قبل شروع شده $100، ولی همه دوستانی که مایلن تشویقم با ثبت نام کنن که ما بیایم و بگردیم و ببینیم پسران و دختران تازه کیا هستن رو نداریم. اگر میخواید باید $100 خرج کنید تا دوستان ما رو ببینید. بنابراین همین امشب ساعت 7 در المپیک کلکشن کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و بیمار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونتون میشم اگه بتونید بلندتر صحبت کنید. خوشحالم میکنید عزیز.
الان خوبه؟
الان بهتر شد، ممنونم.
دکتر من 25 سالم هستش، بعد مترجمی فرانسه تا مقطع کارشناسی ارشد خوندم. بعد از من خدمتتون که من 3 سال حدودن که با یه آقا پسری دوست هستم که یعنی تقریبا 5 سال آشنا هستیم، ولی 3 ساله که بحثمون جدی شده و ایشون هم پیشنهاد ازدواج داده.
ایشون چند سالش عزیز؟
جان؟
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن، 31 سالشونه.
و چی خوندن، چه میکنن؟
رشته‌ای که خوندن مدیریت بازرگانی بوده و شغلشون هم الان آزاد هستش.
اوکی
جان؟
هیچی بفرمایی.
بعد دست من مشکلی که با ایشون دارم، خیلی رابطه خوبی داری، یعنی واقعا رابطه‌ای که شاید خیلی از دور خیلی راضی باشم ازش، یعنی من مشکلی که دارم خودم این هستش که یه روز خوبم یه روز بدم، یعنی دقیقا یه روز خیلی دوستش دارم، یه روز احساس میکنم همون کسیه که میخوام، من که یه روز دیگه احساس میکنم که من خیلی از ایشون سرترم ببخشید، یعنی میدونی یه حس همچه اینجوری دارم.
خب شما تلفن اون آقا رو داری؟ من بهش زنگ بزنم بگم با این دختر دیوونه چی کار داری؟ معلومه. آخه اینم شد حرف. من یه روز برگردم بگم قرمز دوست دارم، فردا سبز دوست دارم، یه روز فکر میکنم این لباس خوبه، فردا فکر کنم لباس بده، یه روز فکر کنم قد این آدم بلند بود کوتاه. دختر مگر میشه اینجوری با دنیا برخورد کرد؟ بعدم سالم باشی. تلفنشو بده.
من
سب کن دختر، من حرفم بسیار بسیار جدی بود، اصلا شوخی نبود. یه ذره راجع به این حال درباره موضوعای دیگه هم بگو عزیز. در زمینای دیگه هم همینجوری هست یا فقط موضوع ایشونه؟
نه فقط موضوع ایشون، یعنی موضوع ایشون هم پر زمانی که میدونین من از بچگی، شاید به خاطر نحوه تربیت هم بوده، از بچگی یه جوری منو تربیت کردن که همیشه به من گفتن که تو با بقیه فرق داری، به خاطر حالا یه زیبایی که حالا نسبی بیشتر از بقیه بوده و توجهی که من حتی الانم مثلا توی جمعی میرم، باشگاه میرم، هر جایی میرم یه توجه خاصه این نسبت دارم همیشه، و اون یک سری انسان های بیمار و بیکار با هم میگن که خب تو خیلی خاصه از بقیه هست، و یه ذره به این که مثلا با یه آدمی ازدواج بکنی که اون هم خاصه از بقیه هست. از این همین حس باعث میشه که من یه لحظه احساس کنم که نکنه این اون آدم نیست، این اون آدمی نیست که میتونه من خوشحال کنه. بعضی وقتا واقعا باش خوشم.
نصب کن. همین جا بیست عزیز من. ماجرای خوشحال کردن اگر برمیگردی به اینکه دیگران ملاک و معیارشون چیه و من میرم سراغ ملاکای اونا و اونا برمیگردن میگن تویی که استثنا هستی، اون آدمم باید استثنایی باشه، چون نیست برو حالت بد باشه. خب مثل اینکه دیگری غذا بخوره آدم سیر بشه. مهم حال توئه که تو با این آدم خوشحال و راحت و راضی هستی یا نیستی. این که باید شباهت و مانندی میان شما باشه، نزدیکی و برابری باشه رو میفهمم، اونو باید ارزیابی کرد، بهش میرسم، ولی تو نمیتونی اون نتیجه گیری دومو بگیری، یعنی بگی من با این آدم خوشحالم چون بقیه فکر میکنم من باید میرفتم با یک کس دیگه و من نرفتم پس حالا آن حالم بده.
نه
دوستا
من
بعد
توضیح دارم.
نه اصلا بعد توضیح ندی، با حرفای قبلیت میخونه عزیز. عزیز من بیس، موضوع فوق العاده مهمه. یعنی ببین عزیز، بسیاری از ما که زن نمیگیریم، ما برای مردم زن میگیریم. بسیاری از ما که شوهر نمیکنیم، ما شوهر رو برای مردم میکنیم که بگن شوهرش خوبه، یا بگیم خب نه در حدی که خودش هست شوهر کرده. و اینجا فاجعه است. من دقیقا حرفم با تو جدی عزیز. شما میتونی به من بگی من زیبا هست، زیبایی من جز 95% 99% قبول، به دنبال مردی هستم که او هم از ظاهر زیبایی برخوردار باشه، چون به نظر میرسه این کار درسته و این آدم یک از نظر مردم به نظر اوکیه، 95% نیست ولی 70%، دو از نظر من در مقام مقایسه با 100 تا مردی که من دور برم هستن، فقط همین ظاهر میگم، این برای من جالبتره، کسیست که من او رو ازش خوشم میاد و او از من خوشش میاد و دیگه پرونده بسته است.
نه دکتر میدونی چه، من اصلا بحث من با ایشون من نظر ظاهری نیست، من از نظر ظاهری با ایشون اوکی هستم، من که واقعا برای من مهم نیست که دیگران چی میگن. مشکل من این هستش که ما در مورد یه سری از مسائل دیگه هم من یه برتریای نسبت به ایشون معمولا مسائل ظاهری نیست. ما خب وضعیت مالی خانواده من خیلی بهتر هستش، پدر من یادم تقریبا سرشناس هستش تو جایی که ما زندگی میکنیم، بعد از نظر تحصیلات باز من بیشتر هستم. میدونین یعنی همه اینها با هم یه همچین حسی رو به من میده. و اینکه مشکل این که من هیچ وقت نتونستم که مثلا با رابطم با خانوادم همیشه طوری بوده که واقعا من هرچی خواستم در حد توانشون بر من بوده، ولی من اگر یک روزی بخوام با این آقای ازدواج بکنم این خیلی از امکاناتی که الان توی این خونه دارم
نداشته. اوکی، صبر کن عزیزم. اولا من بگو چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر بزرگتر خودم.
چند سال؟
همین دوتا.
نه، اون چند سال بزرگتر؟
اونم 6 سال از ما بزرگتر.
بسیار. به من بگو این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
این آقا مادرشون دوباره ازدواج کرده. از ازدواج اولشون که جدا شدن یه پسر دارن که 4 سال از ایشون بزرگتر، از ازدواج دومشون ایشون هستن که پدرشون هم در 2 ماه پیشون فوت کرد.
خب وقت فقط 2 تا بچه هستن؟
بله بله.
بنابراین ایشون با برادر ناتنی خودش بزرگ شده.
بله.
حالا به من بفرمایید که شما 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چیه؟
ایشون بی نهایت انسان خوبی هستن، یعنی وفاداریشون واقعا بی نظیره. من خودم شخصا توی این 25 سال مثل ایشون ندیدم. وفاداریشون خیلی منو جذب کرده، مهربونیشون و اینکه واقعا از روز اولی که ما با هم بودیم هر قولی که به من دادن در مورد خودشون بود، در مورد شخصیت خودشون بود، هر چیزی که در حد توان خودشون بود واقعا، یعنی حتی یک ذره هم جا به جا نشد، در صورت که من خیلی وقتا زدم زیر همه چیز. و اینکه چیز دیگه ای که هستش اینکه من واقعا خودم شخصا توی این 25 سال هیچ انسان به این کاملی ندیدم از نظر ذات خوب و انسانیه.
به من بگو اگر یکی دو تا چیز رو در ایشون نمیپسندی چی عزیز؟
خب مهمترینش وضعیت مالیشونه، ولی ایشون با روزی که با هم آشنا شدیم وضعیت مالیشون اینطوری نبود. ایشون تقریبا وضعیت متوسطی داشتن و من با اون وضعیت متوسط اوکی بودم. فکر کردم اینکه حالا بهتر میشه، میتونیم از اینجا شروع کنیم بهتر میشه، ولی برشکست شدم. و اینکه تقریبا صفر صفر شدن، یعنی حتی تنها خونه ای که داشت خونه مادرشون مجبور شدم اونم بفروشم. دیگه الان صفر صفرم، ولی فعالیت میکنم، کار میکنم.
نه به من بگید که صبر کن، نه انرژی مثبت نداری. به من بگو که چرا ایشون ورشکست شدن و چقدر تقصیر خودش بود.
ببینید من فکر میکنم که شاید خیلی تقصیر خودش بود، ولی خب اون میگه که نه هر کس دیگه ای هم جای من بود این اتفاق برش میفته، ولی من شخصا احساس میکنم مثلا پدر من بود همچین اتفاق نمیفته.
فکر میکنید بزرگترین اشتباه ایشون در اون بیزینس و شغلشون چه بود اساس؟
اعتماد.
بی
نهایت آدم های دیگه اعتماد
می کن. به من بفرمایید چقدر این آدم پر انرژی و پر جوش و خروش و همراه با خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودنه.
خیلی پر جنب و جوشه و اینکه بی نهایت زیادی به نظر من خوشبینه نسبت به همه چیز.
به من بگید که آیا ظرف این مدت هیچ وقت شده که خیلی اذیت بشه و برای مدتی ذره خاموش باشه؟
دقیقا بعد از این ورشکستگی شون تا یه مدت حدودا 6-7 ماهی به من نمیگفتن و ساعت ظاهری اونطوری حفظ میکردن که انگار هیچ اتفاق نیفتاده، ولی بعدش که به من یعنی به من گفتن و اینکه خب منم خیلی ناراحت شدم چون منم واقعا روی این زندگی حساب کرده بودم، داشتم با همه مقابله میکردم، پدر مادر من خیلی مخالف این ازدواج بودم، من دقیقا داشتم همه اون گامای اول رو برمیداشتم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد با اینکه من به روی خودشون هیچی نیاوردم و اینکه ناراحتی عادی مو دیدم، ولی اینو ندیدن که خیلی بیشتر از اون چیزی که میبینن ناراحتم. بعد از اون ماجرا بی نهایت زیاد افسرده شدم در حدی که هنوز هم تحت درمان هستم، میرم دکتر.
بنابراین ایشون منیک دیپرشن داره عزیز، ایشون حالت دو قطبی داره، ببینید عزیز، شما یه نگاه خیلی سطحی به ماجرا دارید. به نظر من ایشون بیش از اون گرفتم. شرایط زندگی اجازه نمیده که ایشون همچین مرد سالم کاملی باشن عزیز. و ورشکستگی ایشون ملامتشه. ایشون یه شخصیتی داره، همراه هست با یه مقدار میل به برتری طلبی، حتی تا مرز خودشیفتگی، حالت های منیک دیپرشن. ترکیبش این کسی
که شما دارن که خیلی احساس میکنن که من یه آدم یه ججانه به خدا اومدم برای اینکه حالا همه آدم های دیگر نجات بدم. این حس رو دارن.
چی عزیز؟ یه رفع دیگه از داره بیشتر اینو بده. چه احساسی؟
در مورد این که گفتیم که یه احساس برتری طلبی، واقعا بعضی وقتا این احساس رو دارن که شاید از طرف خدا اومدم، خدا خیلی بیشتر از آدمای دیگه منو دوست داره، و اینکه از طرف خدا اومدم که به آدمای دیگه کمک کنم، تو خیلی کمک میکنم.
خب پس متاسفانه فرض من درست، شما با یه شخصیت خودشیفته در حالی که حالت منیک دیپرشن داره، یعنی از یه طرف نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، سیدی های منی که اتفاقان رجبه 40 تا ویژگیشه بگیرید بشنوید، و ضمناً در این حال سیدی من دارم سخت عنوان شخصیت ناسالم، و اون قسمت خودشیفتگی نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر اون اجری پیدا کنید بشنویدش، من تو 2 ساعت توضیح دادم. و ضمناً سیدی افسردگی منو شخصی اونجا افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی علامت رو، نه شما باید از نمیخوام اذیتتون کنم و بسیارم متاسفم، حدس من که میتونه اشتباه باشه، شما با کاملا با یه آدمی با اختلال شخصیت و حالت شدید منیک دیپرشن رو به رو هستید، و توانایی او برای که اینقدر وفادار و خوب و مهربون باشه فقط باهوش بودنش برای بازی کردن با همه است عزیز. یعنی کاملا برای که بعدم اون ورشکستگی دقیقا مشخصه اونه. شما اگر برید سراغ شخصیت سالم و نرمال من، شخصیت برتری طلب رو بشنوید، یعنی 2 تا CD، یک شخصیت سالم و نرمال تیپ برتری طلب، بعد برید تو شخصیت ناسالم تیپ خودشیفته که اینا به هم مرتبطن، بعد تو CD افسردگی من ماجرای افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بای پولار دو قطبی، ایشون حتما چنینه. اگر ایشون رو ببرید تست همون MMPI رو بدید، همه اینا میزنه بیرون، مثلا تقریبا 99% مطمئنم. برامون شما با یه آدم گرفتار و بیمار رو برو هستید که به شمایی که یه مقدار حالت خودشیفتگی دارید و به صورت شما شخصیت هیجانی نمایشی دارید، یعنی شخصیت هیستریانیک پرسونال دیسوردر دارید، اونو میشه در شما دید، از علائمش هم بود. هیستریانیک پرسونال دیسوردر خیلی راحت میتونه قربانی اون آدم بشه، برای مدت کوتاهی هم مثل یک خاری که یا یک کاغذی که آتیش میگیره خیلی سوزانه، بعدم خاموش میشه. به نظر من بسیار بسیار رابطه و ازدواج خطرناکی، یعنی میتونید هر دو از پا در بیاد عزیز. نه ایشون رو بدون دکتر و بدون تست MMPI و بدون این، بعدم ایشون داره قرص میخوره، معلومه برای بایپولاره. هیچا به شما گفتن چی میخورن یا گفتن تشخیصی که رویشون داده شده چیه؟
من خودم همیشه از هم باش دکترها رو میرم، یعنی آخری هم که رفتیم یه قرصی بهشون داده بودن، چون خیلی هم حالت بیخوابی دارن یعنی مثلا شب تا صبح ممکنه 2 ساعت بخوابن، ولی من این قرص رو رفتم توی اینترنت سرچ کردم، اونم مال هم باید ملازم.
That's right. من مطمئن نمیزیز شما با یه آدم بایپولار، شخصیت بایپولار که در قله ها و در آسمان ها و ابرها زندگی میکنه، پر از شور و شوق و هیجان و امید و خوشبینی و خود بزرگ بینی و از عهده همه کارا برمیاد و دست در ریسک و خطری میزنه، از اون بالاست. چوب بردش سیدی من ببین، ولی بعدا سقوط میکنه. و وقتی سقوط میکنه،
الان کاری که الان شروع کرده تقریبا تا حد غیر قانونیه.
نه یعنی ببینید همونجا باز بریم. خب دیگه ایشون نه عزیزم، متاسفانه اصلا من فقط به خاطر اینکه از نظر علمی غلطه، این حرف منم نمیخوام گیر حرف غیر علمی بشم، 99% ایشون بایپولاره و خودشیفته، و بنابراین میره تا مرزی که از پا در بیاد عزیز. این هواپیمایست که حتما سقوط میکنه و ایشون رو با این شدت از بین میبره. تا هم هیستریانیک هستی، دنبال یه همچین ماجرایی میچرخی، ولی بعدا تو هم نابود میشی. حتما برید دکتر.
من خسته خسته من احساس میکنم این احساسی که من دارم که حالا اولش گفتم خندیدی
نه دیگه حالا اونو نه دیگه اول تو رو فهمیدم که ای با ایراد داری، گفتم به اون زنگ بزنم، حالا باید به تو زنگ بزنم که بری دکتر، حرفامو بزنم روشنه دکتر. دکتر تا زمانی که دکتر نگفته هر دوتاتون اوکی هستید فکر ازدواجم نکنید و الا خودسوزیه، یعنی خود رو به آتش کشیدنه. مواظب خودت، مواظب او باش. خوشحال شدم با
شما.
روی خط باشید. بنابراین چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بسا وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام بپرسم.
بفرمایید.
دوستو این با من هر وقت که با این آقا صحبت میکنم، یعنی این دفعه آخری هم که با هم پیش روان پزشک رفتیم، داشت برای روان پزشک توضیح میداد که هیچ چیزی توی این دنیا نمیتونه از پادرش بیاره جز دفتر من، یعنی ایشون خیلی بیشتر از من وابسته هستن. بعد اگر که من برم واقعا ایشون ضربه‌ای نمیدونم، بعد تقصیر من نمیشه،
من
زنی که
اتفاق برشون نمیفته. من نمیدم دکترشون با تصمیم، من نگفتم شما برید، من حرف زدم که ایشون حالا با این حرفا که بیمارتر داره خودشو نشون میده، یعنی ایشون مریض عزیز و شما
یعنی
دوستر.
خب قاعدتا یه جواب درست درسته،
من دارم میگم ایشون مریض، شما فکر کنید با یه مریض روانی ازدواج اوکی اوکی، من چی بگم؟
منظورم اینه که این مریضی قابل خوب شدن، یعنی
هر وقت ایشون خوب شدن، هر وقت کسی پاش شکسته میخواد بره فوتبال باید پاشو درست کنه بعد بره فوتبال، درسته؟ ایشون حالشون رو خوب کنه، شما باشون فردا صبح ازدواج کن، بنابراین برید دکتر عزیز.
یک سوال دیگه، ما باید بریم
پیش روانشناس یا روانپزشک؟ فرقی نمیکنه، هر کدومشون که خوب باشن براتون کافیان عزیز.
باید خانمی آقا بودنش
اونم هیچ فرقی نمی کنه برای موضوع شما.
برحال دوستان یه سوالی هم در مورد خودم داشتم.
نه دیگه ولش کن، نه بذار من برم سراغ دوستای دیگه، موضوع مهمترین مسئله ازدواجه. تو هم شخصیت هیستریانیک داری ازدم، شخصیت هیجانی نمایشی، شخصیت هیجانی و نمایشی، یعنی تو هم رفتی با زیباییت بی خودی تلمبر گذاشتن تو رو بادت کردن، شما تو هوا داری بال بالی میکنی. یه ذره پایین عزیز، کار دست خودت میده. تا ملائمه
خودم سه یه سوال در مورد خودم داشتم، در مورد که من واقعا صحبت بیدار میشم احساس خیلی ناراحتی شدیدی میکنم، مخصوصا که کارم نمیکنم الان و اینکه هیچ کاری کلا نمیتونم انجام بدم، خیلی کسلم و اینکه خوابم خیلی زیاده.
بنابراین شما هم افسردگی شو داری عزیز، تا منک دیپرشن خفیف داری همراه با ببین عزیز، شما علت که به هم گره خوردید ایشون خودشیفتگی داره با بایپولار سنگین شدید، شما هیستریانیک هستید با بایپولار خفیف که شاید دارو نخواهید ولی کمک میخواهید، به همینجاست که به هم گره خوردید عزیز. به این دوتا قلاب پس کن، گوشه بازوی تو یه قلابه، اونم داره، به همینجاست اونجا به هم گیر کردی و الا شما هیچ کنتون، هر دوتاتون حالتون خوب نیست عزیز. اون حرفایی که تو اولم زدی من مطمئن بودم در مورد تو، ولی وقتی راجع به ایشون گفتی اصلا تردید ندارم، ولی برحال چون یه حدس و گمانه با اون شک به قول معروف دستوری و علمی دارم به تو میگم، لطفاً از دکتر بخواید چک کنه، یه جایی برید خاطرتون آسوده بشه، کاری که دارید میکنید درست است، امیدوارم انتخابی که میکنید انتخابی باشه که صلاح هر دوی شما باشه و خوشحال شدم باید صحبت کردم.
مرسی دوستو.
مرسی ازم، خواهش کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من هم فکر کنم یه جورایی مربوط به گفتگوتون با شنونده قبلی، ولی من خواستم شما کمکم کنید راجع به تشخیص منیک دیپرشن توی خودم. حال من شروع کنم به صحبت کردن که چرا شک دارم، ولی خب چیزای زیادی هستش که من دارم توی خودم تشخیص میدم، فکر کنم یه خورده طول بکشه تا توضیحش بدم. من سیدی های شخصیت سالم و ناسالم شما رو گوش دادم و یه زمینه های از برتری طلب، مه طلب، خودشیفته اینا رو تو خودم میبینم، ولی نمیتونم به طور خاص بگم توی این کاتگوری هستم یا نه. بعد یه دو تا چیزی که حالا خیلی هم رفتی نداره ولی فکر کنم اول اشاره بکنم بعد نیست، اینه که من اضطراب جدایی رو تو خودم حس میکنم و دلیلش هم دقیق نمیدونم چیه، ولی احتمالا یه چیزی که بچگیمه و یه مقدار زیادی هم پراکندگی ذهن. حالا اگر مثال یا دلیل خواستیم برای هر کدومش من میتونم براتون توضیح بدم.
نه اونا خیلی مهم نیست برای تشخیصی که از اگر تو فکر ببین عزیز، البته ممکنه اضطراب جدایی برخی از اوقات واقعا استراب جدای باشه، برخی از وقت هم یه زمینه های افسردگی و وابستگی رو داره نشون میده، یعنی اونم گوشه ذهن باید داشت که با بقیه چیزها میخونه و بعدم پراکندگی ذهن خب ناچار برمیگرده به موضوع استراب یا افسردگی هر دو، و اگر فکر منیک دیپرشن و بایپولار رو داری اونجاست. البته تو تیپ مهرطلب، برتری طلب یا خودشیفته‌ای که اشاره کردید، اونا بسته به اینکه کدام ویژگی رو داری به این موضوع میتونه مرتبط باشه یا نباشه. ولی اگر تو میخوای راجع به بایپولار حرف بزنی، اونو باید جدا کنی از اختلال شخصیتی، ولی انتخاب تو عزیز.
من آقای دکتر راستشو بخواین، دلیلی که بهتون زنگ زدم دقیقا همینه که خودم نمیتونم جدا بکنم بگم که من دقیقا تمام علائم منیک دیپرشن رو دارم یا نه، و حتی یه زمینه های از ADD و حتی آتیزم هم تو خودم میبینم، بعد شک دارم. یعنی
ببینم تو، من... تو به عنوان یه بیمار داری تلفن میکنی یا به عنوان یه بیمارستان؟ نه به عنوان که خب دیگه هرچی چهار تا پنج تا بیماری دیگرم قطار کن، من فکرم راجبه ده نفر سوال کن. نه بیو برو ببین عزیز، ماجرای اختلال شخصیت یه پدیده پیچیده ایه و بنابراین همونطور که تو الانم داری میگی برتری طلب و مهر طلب و خودشیفته، اون اشکالش اونجاست. نه برو سراغ منیک دیپریشن، اون تکلیف اونا رو هم بیشتر روشن میکنه. به من بگو علائم افسردگی یا علائم شیدایی یا سرخوشی که در خودت میبینی چیه؟
آقای دکتر، یه چیزی که خیلی واضحه اول بگم این که من مخصوصا اگر نزدیک یه ددلاینی باشه خیلی شدید کار میکنم و مثلا ممکنه که کمتر بخوابم و بعد از ددلاین دیگه خب رها میشه و دوباره برمیگردم به اون حالت عادی. ولی اینطوری هستش که توی بازه خیلی بکوب کار بکنم و کم بخوابم و بعدش هم دوباره برگردم به حالت عادی. بعد این تصور رو از بچگی خودم به وضوح یادمه که احساس میکنم من خیلی آدم خوبیم و خیلی همه کار میتونم انجام بدم، ولی خب به مرور که بزرگ شدم مثلا این کمتر شد. ولی اینو یادمه که همیشه فکر میکردم که هیچ کاری نیستش که من نتونم انجام بدم.
شما چند سالته و چی خوندی عزیز؟
من 27 سالمه، فیزیک خوندم، دو تا هم فوق لیسانس بعدش گرفتم، هر دو هم مربوط به فیزیکه.
اوکی. خب
بعد نوع درس خوندنم توی در کلن دوران تحصیلم خیلی متفاوت بود. مثلا توی دورای راهنمای دبیرستان من سر کلاس گوش میدادم درس میخوندم، میرفتم خونه هیچ کاری نمیکردم. یعنی مثلا حالا اگه هوم ورکی بود یا چیزی بود و اونا رو انجام میدادم، ولی خیلی درس خاصی نمیخوندم که مثلا خیلی بگم وقت اضافی بذارم برای درس خوندن. ولی نمرام هم همیشه خوب بود، خصوصا تو دوره راهنمایی دبیرستان که خب خیلی عالی بود و همیشه هم خوب بودم، این متوسط بالا که میتونم بگم اصلا تاپ استودنت بودم. ولی این توی دانشگاه اصلا عوض شد، من اصلا دیگه سر کلاس دیرایی نداشتم و اصلا حوصله‌ام نمی‌کشید سر دانشگاه درس رو گوش بدم و خونم وقت نمی‌ذاشتم و خب اصلا مخصوصا دو سه ترم اول دانشگاه خیلی خیلی افت کرده بود همه درسام و اصلا خودم سورپرایز شده بودم. ولی بعدش دو سه سال آخر دوباره خودم رو کشوندم بالا.
نه صبر کن، این دو سه سال اول دانشگاه که به درس اونقدر اهمیت نمیدادی، به چه چیزایی اهمیت میدادی؟ از نظر انرژی، از نظر سر حال بودن، از نظر خوشبین و مثبت بودن، اینا چگونه عمل میکردی؟
من خیلی ورزش میکردم آقای دکتر، یعنی ورزش که همیشه میکردم از همون راهنمایی بود، ولی دو سه سال اول دانشگاه خب خیلی بیشتر شد. بعد خب کاری دیگه هم انجام میدادم، مثلا تیست فعالیت هنری میکردم، با بچه هایی که حالا تو گروه های مختلف بودن خیلی بیشتر هنگاوت میکردم، یعنی وقتم برای دوستان بیشتر گذاشته شده بود و ورزش و یه سری هم کارهای هنری.
دو تا ساعت دو تا ساعت چه رشته فیزیک رو انتخاب؟
به خاطر اینکه به آسمون علاقه داشتم و میخواستم اختر فیزیک بخونم بعدش و خوندم.
شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
الان کانادا.
چه مدتیست کانادایی؟
4 ساله.
اوکی، به من بگو دیپارتمنت پسربازی و پسر چه خبر بوده و هست؟
والا اولین رابطه عاطفی من سال سنم 22 سالم بود شروع شد، بعد تا 23 سالگی هم ادامه پیدا کرد که بعدش من اومدم کانادا و رابطه به هم خورد. دلیلش هم خب همین لانگ دیستنس ریلیشنشیپ کار نمی‌کرد. بعد 24 سالم بود که با یه پسر دیگه آشنا شدم، اونم یه سوده 1 سال طول کشید، ولی به جای خوبی نکشید و خب ما بریکاپ کردیم. خیلی هم شرایط بدی بود وقتی داشتیم بریکاپ میکردیم، چون من شهرم رو عوض کرده بودم. حالا اگه خواستین دیتیلش رو دقیقا میگم که چرا شهرم عوض کردم اونا، ولی بعد ایشون مادرش سرطان گرفته بود، بعد خیلی دوست داشت که پسرش ازدواج بکنه، بعد من گفت ازدواج کنیم، که من گفتم نه، من اصلا دلیل واضحی نمیبینم که تو منو میخوای به خاطر خودم، و واسه نشد و اونم ازدواج کرد بعدش با یه نفر دیگه. الانم با یه نفر دوست هستم، یه چیز حدود 4 ماهه که به نظر همه چی خوب میاد، حالا تا ببینیم که بعدن چی میشه.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم، یه سر از خودم بزرگتر.
چرا اینقدر نقش مادری داری؟
نمیدونم.
خب بذار ازت این سوالو بکنم، تو زمینه‌های هنری تو چه کاری هستی؟
رقص خیلی زیاد، یعنی پرفورمر خیلی خوبی هستم. ورزش هم چون فیگر اسکیتینگ بوده همیشه یه زمینه هنری باش همراه بوده، خطاطی، نقاشی، این کارا رو میکنم تا حدودی. یه زمینه خیلی کم موسیقی هم دارم.
خب ببین عزیز، من در تو یه مقدار توانایی های بیش از حد معمول عادی میبینم. بهره هوشیت بالاست، نظام عقلی و استدلالیت خوبه، میتونی یاد این باشی که بیش از حد انرژی داشته باشی و یا به هر حال هیجاناتی بیش از اندازه، ولی در مرز بیماری قرار نمیگیری. یعنی تا به حال حرفی که بوی بیماری به من رو برسونه نگرفتم ازت، و اگرم تازه حالت منیکو داشته باشی که شاید داشته باشی، اونقدر سنگین نیست و ای بسا با پر انرژی بودن همراهه.
البته این حرفی که شما میزنید، ببخشید وسط کلامتون، من همیشه، یعنی اگر دوستان بپرسین، همیشه میگن که خیلی انرژتیک هستی، یعنی اکثرا به پای انرژی من نمیرسن. من معمولا از بقیه افراد گروه بیشتر فعالیت دارم.
نه اونو متوجهم. من اینو به عنوان، ببین عزیز، مادام که من انرژی داشته باشم مثل یه اتومبیل بسیار سریع، ولی وقتی ترمز و فرمونم درست کار میکنی که عیبی نداره. روزی ما هایپر میشیم یا بیش فعالیتی یا منیکه، که ما سرعتمون زیاده ولی ترمز و فرمون نداریم، به در و دیوار میزنیم، درست مثل آقایی که دوست قبلی معرفی میکرد، اینی که میره ورشکست میشه. نه اینکه ورشکست دیگه.
آقا دکتر، من پدرم هم ورشکست شده.
چون میتونه مفهوم شدید داشته باشه. اولا ورشکستگی نشانه حتما جنبه منفی نیست، برای که خیلی از اوقات شرایط، برخی از اوقات تحمیلیه، برخی از اوقات به هر حال اشتباه اقتصادیه. ولی وقتی که کسی ورشکست میشه، باید چک کرد که آیا منیک دیپرشن هم داره، یعنی آیا حالت منیک هم داره، یعنی یه خوشبینی، یه تخیل، یه باور به خود، یه نظری راجع به خودش که اون به اینجا کشوندتش. بنابراین در شما علائم خفیف منیک دیپرشن رو شاید بشدید، یا حتی حالت شیدایی و منیک رو، من هنوز افسردگی رو ندیدم، اونو میشدید، و پدر شما میتونه خیلی سنگین تر داشت باشه، فقط 10% رو به شما داده. بنابراین اون چیزی رو ثابت نمیکنه، اون فقط احتمال رو مطرح میکنه که توجهی به اون انداخته بشه. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم. خودت فکر کن که ترجیح میدی با توجه به این حرفایی که زدیم، موضوع و مسئله رو چگونه خودت ترک کنی، دنبال اون رو با توجه به تصمیم تو خواهیم گرفت. لطفا با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. بی‌قرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
آقای دکتر، من فکر کردم که شاید یه چیزایی رو که حالا بر خودم لیست کرده بودم که بهتون بگم و شروع کنم به گفتن، و اون به این احتمالا شما نکات به نظرتون میسه، چون واقعا دلم میخواد که خودم رو بیشتر بشناسم و بعضی موقعا خیلی شک دارم که من بالاخره تو کدوم کاتگوری قرار میگیرم و چه اپروچی رو باید پیش بگیرم که حالا بهتر باشه برای من.
ولی خلاصش کن
یکیش این که من 2 سالگی یه ضربه بدی به سرم خورده از کابینت افتادم، بعد مثل این که حالا خیلی حالم بد بود و ولی به مرور زمان خوب شده بود، دیگه مشکلی پیش نیومده، یعنی یه ضربه خیلی شدید مغزی رو موقع خوردم. یه بارم فکر میکنم 7 یا 8 سالم بود، در یادم نمیاد، که از دوچرخه افتادم زمین، سرم خورد به لبه جدول، که وقتی که من بعدش دقیقا یادمه که خواهرم اومد قرقروت به من داد و من قرقروت رو که خوردم دیدم مزهش رو نمیفهمم، با اینکه قرقروت خیلی مزه تندی داره، تند و ترشی داره. بعد ولی از ترسم، چون مامان من خیلی پرفکشنیست بود و خیلی کنترلگر، من اصلا ترسیدم به مامانم بگم، گفتم احتمالا الان میگه که تقصیر خودته و از این حرفا، دلم نمیخواست اون احساس گیلتی رو بکنم، اصلا به کسی نگفتم، ولی بعد از 4-5 ماه خودش خوب شد، یعنی بعدش من مزه رو فهمیدم و همه چی اوکی شد. ولی با توجه به حالا صحبت‌های با مادرم، همیشه هم من بچه خیلی مریضی بودم، تبای بالای 40 درجه هم داشتم. یادمه که مثلا یه بار مریض شده بودم و یه چیز حدود 2 هفته من هر روز صبح قبل از مدرسه میرفتم یه آمپولی میزدم، بعد میرفتم مدرسه که مثلا حالا بهتر بشم. بعد یه چیز دیگه این که همیشه مامانم اینو میگفتش که تو رو تو اتاق ول میکردی، تنها خودت بازی میکردی، اصلا لازم نبود کسی باشه که حتما باید بازی بکنه. و من قشنگ یادمه که عروسکامو میچیدم دور اتاق و باشون حرف میزدم انگار که اینا آدم هن. بعد یکی از چیزایی که اتفاقا یادمه، یه دوره من واسه اولمپیاد درس میخوندم توی ایران، بعد برای اون مجبور بودم خب تو خونه درس بخونم، بعد چون حوصله نمیکردم درس بخونم و از این طرف دلم میخواست اولمپیاد مقام بیارم، این کار کرده بودم برای خودم که یه تخت وایلور گذاشته بودم و یه سری شاگردای فرضی تصور میکردم، بعد به اونا درس میدادم که خودم مثلا یاد بگیرم اون درس رو باید چجوری، حالا اون مثلا مسئله رو چجوری باید حل کرد. و اصلا همیشه روش یادگیری من این بود، همیشه هم بعدش یادمه که چیزی که منو موتیویت میکرد به درس خوندن همین بود که به یه فرد به یاد بدم. همیشه هم معلم بودم، یعنی تا اونجا که یادمه هم تو دوره دانشگاه من پارت تایم کار میکردم توی دبیرستانه مختلف، الان هم که تو کانادام به دبیرستانه بچه های دبیرستان اینجا خصوصی درس میدم. بعد یه چیز دیگه این که بعد با تموم این وجود، بعد من مثلا توی دوره راهنمایی خیلی دوست زیادی نداشتم و اصلا خیلی عجیب اگه براتون تعریف کنم، من یادمه که یه تولدی قرار بود بگیریم من و خواهرم، بعد مامانم گفتش که مثلا نفر 20 تا 30 تا از دوستاتون رو دعوت کنیم، خواهر من یه لیست داد بلند بالا بیشتر از اون مقدار که حالا مامان گفته بودن، من مثلا خیلی کم نهایتا 10 نفر تونسته بودم جمع کنم. بعد روز تولدم فقط 1 نفر از دوستای من اومد، ولی بقیه تولد با دوستای خواهرم برگزار شد و من تو اون موقعیت یادم خیلی برام مهم نبود، یعنی یادم این درست شده بودم ولی بعدش اصلا برام مهم نبود، ولی هیچ وقت هم نرفتم دنبال دوست، حتی دوستای خیلی خوبی از دوره مثلا دبیرستان یا مثلا راهنمایی ندارم، اکثر دوستام از همون دوره دانشگاه شروع شدن به شکل گرفتن.
خب حالا ببین عزیزم، من فقط 11 دقیقه وقت دارم و فقط همین، تو میخوای باهاش چیکار کنی؟ آخه این جزئیات رو من به تو گفتم، خلاصه رفتی یه جایی که خیلی حداقل اگر اشارتیم بکنیم نمیدونم، بعدم باید بدونی که سوال در مسیر یه هدف و جهتیه، بعدم تو یه جمله گفتی که اونو باش راحت نیستم، میگی من میخوام خودمو بشناسم، گویی در نیم ساعت که تو حرف بزنی من میتونم تو رو اینجوری بشناسم جواب بدم، ولی حالا هر جور میخوای 10-11 دقیقه رو مصرف کن.
من راستش آقای دکتر همه این چیزایی که گفتم و الان توی 3 دسته میبینم، یکیش ADDه، یکیش آتیزم، یکی منیک دیپرشن.
نه آتیزم نداری، ADD ای داشته باشی هم شاید به خاطر ضربه مغزی نیست، نه اونم به نظر من نداری، تو زمینه منیک دیپرشن داری، فقط بس که از اوقات بیوشیمی مغزت به هم میریزه فعال میشه و از اوقات نمیشه، به نظر من بیشتر دو قطبی هستی ولی خفیفه و چیزی نیست که آزاردهنده باشه. برخی از
یعنی نیاز نیستش که من دارو بخورم؟
به نظر من نیازمند دارو نیستی، نه. یعنی من چیزی نمیرم مگر اینکه در یه منطقه بیفتی، یعنی مثل آدمی که تو افسردگی سنگین افتاده اون موقع یا توی حالت شیدایی خطرناک بری دارو میخوای، در غیر این صورت نه. یعنی ببین از این زندگی تو یه کمی دریای طوفانی است که موج بسیار داره، ولی نه در حدی که قایق رو غرق کنه. و ببین از این تو چیزای خفیف اینا رو داری، ولی خفیف است و به دلیل توانایی هوشی و عقلیت میتونی ازش خوب استفاده کنی. من تا به حال عیب و ایراد جدی در تو ندیدم.
نه من خودم احساس کردم، من اینا رو بهتون بگم احتمالاً یه کلکسیون بیماری ها رو
من
برای خودم ردیف
نه نداری نمیشه. عزیز نداری تو میتونی یه ذره کثیف باشی یا لباست پاره باشه اما استخونات نشکسته که بشه بیماری هیچ کدوم مثلا چیزی در اون زمینه اصلا حتی احتمالش هم نمیدم ماجرایی از اون قبیلم که میگی با توجه به توانایی تو فقط من یه چیزی بگو آیا هیچ وقت گرایش های همجنس گرایی داشتی؟
والا نه آقای دکتر نشده تا حالا تحریک بشم ولی راستشو بخواین خودم به این فکر افتادم یعنی گفتم که نکنه من اصلا موجودیم که در این زمین خودم رو نشناختم
نه یه ذره این... نرین جانت قبل نه نیستی همجنسگرا نیستی ولی فقط خواستم ببین عزیز یعنی یه ترکیب خوبی هستی اون ضربه‌های مغزی شاد تو رو درست کرده من همیشه فکر میکردم ضربه مغزی به کسی آسیب میزنه ولی هیچ وقت فکر نکردم که ممکنه به کسی مغزم بده نه ای با ایراد نه بهره هوشیت هم باید بالا باشه من فکر کنم حتی بهره هوشیت شاید 140 هم بالاتره اگر بری یه تست هوش نه روی کامپیوتر اینترنت نه واقعا یه تست هوش ویسلر رو بری بگیری بعدم نمیاد من جواب بدی کجای کانادا زندگی میکنی؟
من کلگری هستم
من این سفر که اومدم شما رو دیدم یا ندیدم
والا آقای دکتر
نه والا نمیخوام فقط بگو
دانشجوهای خود از نظر مالی سختمون بود نتونستیم
برای مثلا 30-40 دلار خب عیبی نداره حداقل حداقل تکلیفم روشن
آخه من توضیح نده
من که نگفتم من فقط گفتم آمده بودی یا نه ولی خواستم ببینم من تو رو احتمالا دیدم یا نه حالا ببین عزیز به نظر من نه تو دلیل نره دنبال بیماری بگردی و به دنبال ای بایران تو یه دلیلی که این ماجرا اینقدر بیماری برات مطرح شده به خاطر نزدیکی سنت با برادرته و اصولا یه فردی شده که یه مقداری بیش از حد دل مشغول خودتی بنابراین برخی از وقت میفتی تو ماجرای تخیل و تصور و اون دوست خیالی و از طریق ایمجینیشنت که میتونه خوب باشه حتی میتونی توی زمینه های خلاقیت های هم داشته باشی حرکت کنی وقتی که از اون مرحله ایدئالی و تخیل در میای واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی و اونو جبران میکنی تنها جایی که خطر برای تو به نظر من هست سر ازدواجه که ممکنه این رویا و تخیل رو به اون آدم بدی و اون رو تبدیل به چیزی بکنی که نیست و بعدن به خاطر اون سرخورده بشی ولی خارج از مرحله ارتباطت با جنس مخالف و ازدواج جای دیگه به نظر من تا به حال چیزی که نشانه گرفتاری یا بیماری باشه من نشون ندید.
حالا آقای دکتر من میتونم بپرسم چقدر الان وقت داریم؟
فقط 6 دقیقه.
من خیلی سریع میخوام یه سوال چون دقیقا شما اشاره کردید به این که مشکل من ممکنه در زمینه ازدواج پیش بیاد. میخوام اینو بپرسم که من با پسری که دوست هستم الان به من همون اول خیلی واضح گفتش که من اوتیسم دارم و مثلا توی محیط های اجتماعی سختمه و اینا که من راستش بخواین توی محیط های اجتماعی خیلی بردمش این و من خیلی چیز خاصی ندیدم یعنی به نظر من نیومد که خیلی غیر عادیه به اندازه من اکستراورت نیست خب آدم درونگرایی به نظر من میکسنس به هر حال ازش میپرسم که کلینیکی به تو این مثلا حالا نسخه رو دادن میگه نه این مثلا تشخیص خودمه من احساس میکنم نداره ولی اگر حتی مثلا فرض بگیریم که داشته باشه این ترکیب من و یه آدم
نه اصلا درسته اگر داره اگرم داره البته احتمال داره نداره اون فقط شاید این مقدار حالت انزوا و گوشه نشینی که ناشی از مسئله جدایی و تنهایی است رو به عنوان آتیزم گرفته البته های فانکشنال آتیزم میتونه باشه ولی معمولا اون تو رابطه نقش و هنری نداره و یکی کسی مثل تو رو جلب و جذب نمیتونه بکنه و حوصله تو رو میتونه سر ببره و اگر حوصله تو سر نرفته مشروط بر این که تو او رو واقع بینانی میبینی چون من یه نگرانی دارم باز شد اینم عروسک تو یعنی چیزی که تو در اون میبینی نیست به من بگو دو تا سه تا چیز خوب این پسر چیه؟
والا اولیش این که خیلی باهوشه من تا حالا نشده
نه باهوشی رو بگو برو فهمیدم میفهمم باهوشه نیچ دوم
بعد این که خیلی عاقله خیلی نسبت به پسرهای دیگه عاقلانه نگاه میکنن خیلی واقع گرایانه حداقل نظر من و یکی دیگه این که والا شاید خیلی خنده دار باشه اینو بگم، ولی آدم تیپی نیست. من نمیدونم خود
آدم چیزی نیست،
خود شخصیت قائله.
آدم چیزی چه چیزی نیست؟
نمیدونم چطور اینو دقیقا جا بندازم. من خودش یه شخصیت قائله، یعنی خودشو جوگیر نمیشه خیلی سریع، خیلی خوب میتونه خودشو توی موقعیت مختلف.
نه اون کمبودای توی که فکر میکنی یه ذره سر به هوایی. نه ببین عزیزم، احتمالا ایشون با این توضیحات ابدا به آتیزم و آتیستیک بودن نزدیک نیست، بنابراین موضوعای دیگریست و دوتای شما یک کمی با اطلاعات کم در این تشخیصهای زیاد میدید. من خیلی هم نه در مورد تو چیزی تا بال دیدم، نه بر اساس حرفایی که تو میزنی راجع به ایشون عزیز. به نظر من یک کمی اگه میخواید بیشتر، یعنی از یک کسی بخواید که آگاه باشه کمکتون کنه، و چون مشکل زنبار ندارید یک کانادایی روانشناس خوب پیدا کنید که یه ارزیابی از هر دوی شما بکنه و بگید هدفم تشخیصه جدا جدا، حالا اگر دلتون میخواد. ولی اینکه من بگی اگر ایشون آتیستیکه نه به دردت نمیخوره، باهوشیش تنها نکته ای که باید مواظب بود خیلی فوتوگرافیک مموری نداشته باشه، چون اون اگر باشه علامت آتیزم هست که چیزا خیلی خوب یادش بمونه، یعنی از نظر تصویر و یا از نظر حافظه ای که برمیگرده به آنچه که دیده. اون اگر
حالا فوتوگرافیک مموری نداره، ولی یعنی حداقل من فکر میکنم نداره، ولی یه آرشیو خیلی طبقه بندی شده ای از جوک ها داره که مثلا تو موقعیت های مختلف انگار مثلا میره دنبالش میگرده و اونو پیدا بکنه میاره، مثل کامپیوتر کار میکنه انگار، که مثلا میدونه چه جوکی رو تو چه موقعیتی بگه. مثلا من اصلا نمیتونم یه این توانایی رو ندارم، ولی اون این توانایی رو داره.
نه اون آتیزم رو باز نشون نمیده، اون نشون دهنده این است که به این موضوع در یه چارچوبی اهمیت میده و بنابراین ذهن طبقه بندی شده داره. هر دوتای شما به این ده، اونم باید بهره هوشیش بالا باشه. اون چی خونده عزیز؟
مهندسی برق خونده، دکترا داره، الانم کار میکنه.
نه دوتایتون فقط ببین عزیز، بهره هوشی هر دوتاتون بالاست، توانایی عقلی و استدلالیتون بالاست. من در این که کثیف باشید رو میبینم، اما بیماری و شکستگی رو نمیبینم. این حد اکثرشه، دلیلی هم نداره دنبال اونا را بیفتید. ولی اگر دلتون با تشخیص دقیق تری بدید، میتونید از روانشناس خوب و تستا استفاده کنید، از جمله برای همه این مخلوطی که تو گفتی. در مورد تو میگم، راجع به ایشون نمیدونم. MMPI میتونه کمکت بکنه و میتونی اونجا یه روانشناس کانادایی پیدا کنی و بگی این تستو بهت بده و بعدن به تجزیه و تحلیلش با همکاری او بپردازی، ببینی که چه خبر است. ایشون هم خواست همینطور، ولی من چیز خاصی در تو نمیبینم. به آخر وقتم هم رسیدم، به هر حال دیگه از این بعدم زمین نخور، ضربه مغزی دیگه بس. برای خوش آشنام با صحبت مرسی عزیزم، موضوع به خود
قربان
شما، خدا نگه. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟
از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714 639 0580